ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. سلام میکنیم به شما که در جزیره کیش با گرمای 27 درجه سانتیگراد شنونده ما هستید و سلام بر شما که در همدان و شهر کرد با سرمای 3 درجه بالای صفر احتمالاً کنار بخاری نشستید و صبحانه با خبر گوش میکنید. البته هوا در پراگ هم کاملا خنک شده و ما هم صبحی با دمای فقط 4 درجه بالای صفر رو آغاز کردیم. در آغاز دومی بخش از برنامه صبحگاهی 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر، همکارم مراد ویسی با ماست و سرخط مهمترین خبرهای امروز.
با سلام مجدد. سیلوان شالوم معاون نخست وزیر اسرائیل از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران استقبال کرد. وزارت خارجه بحرین روز دوشنبه مهدی اسلامی کاردار ایران در مننامه را در اعتراض به آنچه که مداخله ایران در امور داخلی این کشور خواند احضار کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد از وضعیت موجود در ایران گفت برای بازگشت از مسیر اشتباه دیر نیست. وزیر خارجه بریتانیا میگوید رسیدن به راه حل در مورد برنامه هسته‌ای ایران ضرورتی فوری است. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید حزب الله لبنان به بخشی از ماشین کشتار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تبدیل شده است. اعضای کنست پارلمان اسرائیل با 100 رأی مثبت به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس رأی دادند. یک گروه بین‌المللی از ستاره‌شناسان حرفه‌ای و آماتور می‌گویند سیاره‌ای را کشف کرده‌اند که در آسمان خود 4 خورشید دارد. ارزش قاچاق و جنایات سازمان یافته در جهان 870 میلیارد دلار اعلام شد. کاخ سفید روز دوشنبه از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران استقبال کرد. محمود احمدی نژاد می‌گوید هیچ عاملی نمی‌تواند به روابط ایران و جمهوری آذربایجان خدشه وارد کند. ملاله یوسفزی دختر 14 ساله پاکستانی برای درمان به بریتانیا منتقل شد. صادرات آمریکا به ایران به رغم تحریم‌های این کشور علیه ایران نزدیک به 1/3 افزایش داشته است. و خبر آخر این که شرکت یوتلسات پخش شبکه‌های رادیو تلویزیونی ایران را بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد.
با سپاس از مراد ویسی. نرخ درهم امارات در بازار دبی روز دوشنبه افزایش پیدا کرد، در حالی که بیشتر صرافی‌های این شهر در این روز به خاطر نامشخص بودن روند بازار ارز خرید و فروش نداشتند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی از آخرین وضعیت بازار ارز گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه بیشتر صرافی‌های ایرانی دبی مایل به اعلام نرخ درهم نبودند و مشتریان خود را در انتظار نگه می‌داشتند. یک صرافی هم در آخر وقت روز کاری دوشنبه نرخ درهم امارات را 925 تومان اعلام کرد که معادل هر دلار 3400 تومان است. این در حالی است که روز گذشته درهم امارات در دبی به 890 تومان معامله شده بود.
925
این دیروز نرخ زدن صرافی ها تأثیری داشته؟
تأثیری والا از دیروز تا امروز گیرمتر شده. میگن قیمت رو زدن ولی کسی فروش نداشته.
به گفته یک صراف ایرانی مقیم دبی، عدم اعلام نرخ درهم نشان از احتمال افزایش قیمت آن نسبت به ریال ایران دارد و روز دوشنبه درهم کمی وارد بازار دبی شده است.
والا قیمت نداریم چون درهمی نیومده تو بازار، ما هم حقیقت چیزی نخریدیم ببینیم چی میشه.
به گفته یک صراف ایرانی مقیم دبی، با وجود اعلام قیمت دلار خرید و فروش چندانی گزارش نشده است. درهم مورد معامله در صرافی های دبی از سوی دو بانک ملی و صادرات شعبه دبی تأمین می شود و کمبود شدید درهم در روز دوشنبه حکایت از توزیع نشدن ارز از سوی این دو بانک ایرانی دارد. سام هدا، رادیو فردا.
برابر اعلام آکادمی سلطنتی علوم سوئد، جایزه نوبل اقتصاد 2012 به دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌های آلوین راس و لوید شپلی تعلق گرفته. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آکادمی سلطنتی سوئد همچنین اعلام کرده که جایزه امسال در راستای کمک به حل مشکلی اساسی در علم اقتصاد اعطا شده، اینکه چطور باید عوامل مختلف رو در یک مجموعه به بهترین شکل کنار هم چید. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با شهنام پاکزاد اقتصاددان درباره نظریات این دو پژوهشگر اقتصادی پرسیده. شهنام پاکزاد:
بعد بگم که آقای شقلی ریاضیدانه نه اقتصاددان و آقای الوین راس اقتصاددانه. آقای شقلی یک ریاضیدان 89 ساله است، میدونین که استاد دانشگاه کالیفرنیا است و خودش میگه هیچ وقت درس اقتصاد رو در زندگیش نگذرونده. آقای شقلی در 1962 بر اساس یک مدل ریاضی روی مسئله کار کرد که اصطلاحا بهش میگن میچینگ یا جفت کردن. مقالش این بود که مثلا اگر 10 زن و مرد داشته باشیم، اینا بخوان همسر برای خودشون انتخاب کنن، بهترین راه انتخاب چیه و چگونه میتونن شریک خودشون انتخاب کنن بدون اینکه بعدن از اون پشیمون بشن. این مقاله در واقع نظر آقای راست رو به خود جلب کرد و آقای راست اومد کاربرد این مقاله رو در مسائل اقتصادی استفاده کرد. من برای اینکه بتونم به زبان ساده برای شما بگم، میدونی که در علم اقتصاد قیمت ها نقش تعادل کننده داره، اما آقای راست میگه در بعضی از بازارها در واقع قیمت ها یا کش مبادله نمیشه، یک معیارها و ارزشهای دیگری در کاره. این مسئله مچینگ یا جفت کردن دو چیز با یکدیگر و اون هم به صورت یک پایدار بسیار مسئله پیچیده ایه و این کاری که این آقایون کردن، این مدل ها رو به یک سافت وری میدن، به یک نرم افزاری داده میشه که این نرم افزار در واقع جواب مسئله رو حل میکنه.
عذر میخوام آقای پاکزاد، وقتی که بخوایم دقیق تر وارد اقتصاد بشیم، وارد بازار بشیم، این نظریه تو اونجا چطور میتونه پیاده بشه؟
بحث اینام همینه، میگن در کل ماجرای اقتصاد همیشه بازارها به عنوان پول عمل نمی کنن. در کل اقتصاد اگر نگاه کنین، هر بازاری به وسیله معاملات پولی، نقل و مکان و عرض و تقاضا با هم انجام میشه، ترانزکشن ها انجام میشه. اما در بعضی از بازارها هست که پول فقط مطرح نیست. وقت در این نوع بازارها چجوری میشه مسئله را حل کرد؟ یه عواملی در کار میاد که نمیتوان اون رو مادی کرد، نمیتوان کوانتیتیوش کرد، مقدارش کرد از طریق پول، ولی از نظر ریاضی اینها این مدل ها رو حل کردن و یک نکته خیلی جالبی رو به عنوان کاربرد اقتصاد و مدل‌های ریاضی در عمل استفاده کردن.
برندگان جوایز نوبل در رشته اقتصاد بیشتر از میان اقتصاددانای آمریکایی انتخاب میشن. فکر میکنین دلیل امر چی باشه؟
یه فرقی به اصطلاح دانشگاه آمریکایی نسبت به دانشگاه بریتانیایی و فرانسوی پیدا کرده اینه که در کشور آمریکا مسائل ریاضی، اقتصاد سنجی، اکانومتریکس و کاربرد کامپیوتر و مدل سازی بسیار گسترش پیدا کرده. یعنی از حالت صرف اون چیزی که اقتصاد سیاسی یا نظری یا اقتصاد سنتی بوده تا حدودی خارج شده و تبدیل به جنبه‌های کاربردی با استفاده از ریاضیات و کامپیوتر شده. به همین خاطر می‌بینید که اکثر برندگان نوبل اقتصاد یا برجستگان اقتصاد در آمریکا پایه‌های ریاضی بسیار قوی دارن و حتی بعضیشون ریاضیدان بودن و هستن و همچنین تسلط خیلی خوبی بر کامپیوتر دارن.
در مورد برندگان امسال جایزه نوبل اقتصاد، تعدادی از مخاطبان رادیو فردا به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کردن و اینطور پیام گذاشتن. آقای رضا جلالی نوشته بهتره بدونید کاری که احمدی نژاد تونست با اقتصاد ایران بکنه این دوتا که هیچی، اگر کل اقتصاددانهای دنیا هم جمع بشن نمیتونن انجام بدن. علیرضا زند هم اینطور پیام گذاشته که نوبل اقتصاد رو باید به کارگر ایرانی داد که با درآمد ماهی 400 هزار تومان معادل 120 دلار باید یک خانواده رو اداره کنه. شرکت یوتلسات قطع برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی از ماهواره هاتبرد رو در راستای اجرای تحریمات جدید اتحادیه اروپا اعلام کرده. شرکت یوتلسات همچنین این اقدام رو ناشی از تصمیم اداره کل پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فرانسه که یوتلسات تابع تصمیمات اون هست دونسته. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یحیی کمالی‌پور استاد علوم ارتباطات در دانشگاه پوردو آمریکا میپرسه آیا چنین اقدامی از نظر حقوقی جایز بوده؟ یحیی کمالی‌پور:
خیر، چون این کار برخلاف معاهده های بین‌المللی و آزادی بیان هست و واقعا باعث تأسف هست که با این عمل ارتباط ایران با جهان تحت شعاع قرار گرفته و از طرفی برای من خیلی جالب هست که کشوری که پیشنهاد گفتگوی تمدن‌ها رو به دنیا ارائه کرد، هم اکنون خودش در یک بحران ارتباطاتی جدید و جدی در داخل و خارج از کشور روبروست. این واقعا باعث تأسف است و مسلماً مردم چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران از این بحران ضرر میبینن.
یوتلسات پیشتر عنوان کرده بود که برنامه‌هایی رو که داره پخش میکنه به خاطر ارسال پارازیت که منشأ اون رو در ایران شناسایی کرده بود، از این بابت داره زیان میبینه. یعنی سوای برنامه‌های فارسی زبان، این پارازیت‌ها به گفته شرکت یوتلسات اثرش حتی روی برنامه‌های ماهواره‌ای دیگرش هم ایجاد می‌شد.
اینا شرکت‌های خصوصی هست. در هر حال من همیشه عقیدم این بوده که بهترین راه حل مشکلات گفتگوست، نه قطع ارتباطات. هم کار پارازیت اندازی ایران روی شبکه‌های ماهواره‌ای اشتباهه و هم قطع پخش تلویزیون‌های ایرانی از طریق هاتبرد اشتباه است. هر دو اشتباه هستند. هر دو برخلاف معاهده‌های بین‌المللی به آزادی بیان هستند.
شبکه‌های صدا و سیما، آقای کمالی پور، از مخاطبین خودشون در مناطقی که ماهواره هاتبرد پوشش می‌داد برخوردار بودند. با توجه به اصل گردش آزاد اطلاعات که شما اشاره کردین بهش، اثرات قطع پخش این برنامه‌ها رو برای مخاطبینشون چگونه می‌بینید؟
اونطور که من میدونم این شبکه ها، چه شبکه هایی که از ایران برای خارج پخش میشه و چه شبکه هایی که در خارج از ایران هست و در ایران پخش میشه، مخاطبین زیادی دارن. در هر حال اطلاع رسانی کار خوبی است و دیدگاه های مختلف باید ارائه بشه. در کنار اینها ما میبینیم که در ایران هم، گرچه مسئولین میگن که خب این کاری که هاتبرد کرده و این تحریم‌های جهانی که روی ایران هست از دیدگاه ارتباطاتی برخلاف معاهده‌های بین‌المللی و آزادی بیانه، می‌بینیم که در داخل خود ایران روزنامه‌ها توقیف میشن یا پارازیت روی شبکه‌های خارجی انجام میشه. این یک چیز دوسویه است و من فکر کنم هر دو طرف کار اشتباهی رو انجام میدن، به ضرر مخاطبین هست نهایتاً.
خب حالا فرصتی داریم تا اسمس های دو شنونده رادیو فردا رو با هم مرور کنیم. یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما اسمس فرستادن و این طور پیشنهاد داده که اتحادیه اروپا باید رادیو فردا رو هم تحریم کنه. شنونده دیگری هم برای ما نوشته بزرگترین ثروت یک انسان عقل اوست که قرن هاست بلا استفاده مونده. در یک صبح سه‌شنبه پاییزی دیگه همراه هستیم با فرج سرکوهی و اخبار فرهنگی صبح امروز. آقای سرکوهی، دیروز روز برگزاری مجمع عمومی کانون فیلمنامه‌نویسان بود، اما این مجمع برگزار نشد و برخی از دست‌اندرکاران این کانون به دخالت وزارت ارشاد در کار نهادهای مستقل صنفی سینمایی اعتراض کردند. برای ما میگید که چرا مجمع عمومی کانون فیلمنامه‌نویسان برگزار نشد؟
نخست به شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم. مجمع عمومی کانون فیلمنامه نویسان سینما ایران متأسفانه لغو شد. این نوبت دوم بود و قرار بود که دیروز برگزار بشه. آقای جابر قاسم علی، رئیس شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان، اطلاع کوتاهی داد و گفتش که این مجمع لغو میشه و تاریخ بعدی رو اعلام نکرد. اما شورای مرکزی و بازرس کانون یک بیانیه صادر کرد و جملهش این است: در پی دخالت فراقانونی معاون فعالیت‌های سازمان سینمای وزارت ارشاد در کار برگزاری مجمع عمومی و همچنین برای حفظ آرامش، شورای مرکزی گفته که تا اطلاع ثانوی مجمع عمومی رو به عقب بیندازیم. ماجرا این استش که بعد از اینکه وزارت ارشاد خانه سینما رو تعطیل کرد و اعتراض بسیاری رو برانگیخت و هنوز هم پرونده باز هست و معلوم نیست که بالاخره این نهاد صنفی سینماگران ایران میتونه باز فعالیت بکنه یا نه، معلوم شد که وزارت ارشاد فقط هدفش این نیستش که خانه سینما رو تعطیل بکنه برخلاف اون که اول اعلام کرد، بلکه اصولا میخواد همه نهادهای صنفی مستقل از وزارت ارشاد رو تعطیل بکنه و همین دلیل هم آمد گفتش که همه همه نهادهای سنفی، یعنی مثلا کانون فیلمنامه‌نویسان، کانون کارگردانان، کانون بازیگران که با خانه سینما همکاری میکردن، اینا باید تعطیل بشن و بیاین در اون سازمانی که ما میخوایم درست بکنیم عضو بشن. طبیعتا خب اصناف سینمایی این کار نمیپسندن، یعنی به هر حال نهاد سنفی نهادی است که اعضای سنف تشکیل بدن و مستقل باشن، بنابراین قرار نیست چه وزارت ارشاد بیاد و برای اینا نهاد سنفی درست کنه یا در واقع بر اونها حکومت بکنه و دیگه مفهوم سنفی بودن نهاد از بین میره. بعد از اینکه کانون فیلمنامه‌نویسان اعلام کرد که میخواد مجمع عمومی برگزار بکنه، آقای علیرضا سجادپور معاون فعالیت‌های سازمان سینمایی وزارت ارشاد سریعا مصاحبه کرد و گفتش که برگزاری هر نوع تجمع سنفی در مورد فیلمنامه‌نویسان غیر مجاز و غیر قانونی است. بعد هم گفتش که ما مجمعی درست کردیم به نام مجمع فیلمنامه‌نویسان و کسانی که اعضای کانون فیلمنامه‌نویسان باید بیان عضو این مجمعی بشن که ما درست کردیم. طبیعتاً اونا عضو نشدن. او متوسل به تهدید شد و گفتش که هر کانون سنفی اصناف سینمایی که بره جلسه تشکیل بدهد ما مخالف هستیم و با توجه به تهدید شدن خانه سینما همه صنوف سینمایی که با این خانه سینما در ارتباط بودن غیر قانونی هن. و بعد هم تهدید کرد گفت برگزاری هر جلسه سنفی سبب پیگرد قانونی میشه و عواقب قضایی داره و عواقب امنیتی. با این تهدیدی که کرده معاون وزیر ارشاد، طبیعتاً این مجمع عمومی کانون نتونست تشکیل بشه. در واقع میتونیم بگیم که تهدید اثر کرد. اما از طرف دیگه اعضای کانون اعتراض کردن و خواهان این هستند که مجمع عمومی تشکیل بشه. امیدواریم که مجمع عمومی تشکیل بشه و وزارت ارشاد هم نتونه به تهدیدات خودش عمل بکنه، چون که در واقع مسئله در این نیستش که یک جلسه تشکیل بشه، مسئله در این هستش که آیا سنف‌های سینمایی، نهادهای سنفی باید وابسته به وزارت ارشاد باشن که در واقع دیگه نهاد سنفی نیستن، نهاد دولتی هن، یا اینکه نهاد سنفی باشن و از منافع سنف خودشون دفاع بکنن.
آقای سرکوهی، 15مین جشنواره بین‌المللی فیلم مذهب امروز هم کار خودش رو آغاز کرده و گویا چند فیلم ایرانی هم در این جشنواره حضور دارن.
15مین جشنواره بین‌المللی فیلم مذهب امروز از 21 مهر ماه آغاز شده تا 3 آبان ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد. این جشنواره در ایتالیا در شهر روم برگزار میشه. چند فیلم ایرانی راه پیدا کردن به این جشنواره. فیلم کوتاه لحظه سکوت سایه ها ساخته عثمان محمدی که یک فیلمساز جوان هست از انجمن سینمای جوانان ایران و خوشبختانه تونسته به بخش مسابقه، یعنی به بخش اصلی این جشنواره راه پیدا کنه. فیلم مستند مشکی اسماعیل هست به کارگردانی مهدی زمان پور کیاسری که داستان یک پیرمرد نابینای شالیکار هست در شمال ایران. فیلم ندارها هست ساخته محمدرضا عرب. فیلم آسمان محبوب به کارگردانی داریوش مهرجویی و فیلم پذیرایی ساده ساخته مانی حقیقی. این فیلم ها به تدریج به نمایش در خواهند آمد و امیدواریم که در این جشنواره به موفقیت دست پیدا کنند.
سری بزنیم نمایشگاه ها، از نمایشگاه های تازه برای ما میگید.
خبر بسیار خوبی میشه گفت در به علاقمندان نقاشی و هنرهای تجسمی و اون این هستش که آقای رضا بانکیز، یکی از چهره‌های بزرگ نقاشی مدرن ایران که در دهه 40 و 50 در دو سالن‌های ونیز و دو سالن‌های ایران درخشیدن، یکی از چهره‌هایی است که در نقاشی مدرن ایران نقش بسیار زیادی داشتن، نمایشگاهی برپا خواهد کرد که روز 28 مهر ماه افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه تازه‌ترین نقاشی‌های آقای بانکیز خواهد بود که نقاشی‌های سیاه‌سفید هستند. این نمایشگاه در گالری شیلا برپا خواهد شد. 45 تابلو در ابعاد کوچک هست که با تکنیک لاین و کات کار شده.
با سپاس از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز 25 مهر ماه رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش امشب نگاه همه فوتبال دوستان ایرانی به ورزشگاه آزادی تهران است، ورزشگاهی که میزبانی دیدار حساس تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی را بر عهده دارد. این دیدار از هفته پنجم رقابت‌های نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا است که در ساعت 20 به وقت ایران با قضاوت مالک عبدالبشیر داور سنگاپوری آغاز می‌شود. طی چند روز گذشته بسیاری از اهالی فوتبال درباره مسابقه ایران کره جنوبی اظهار نظرهای گوناگونی کردند، اما علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیما از بازیکنان خواست تا درباره بازی با کره جنوبی خواسته مردم که همانا برد در این بازی است برآورده کنند.
خب قطعاً خواسته مردم برآورده می‌کنند، چون مردم ما هم فوتبال خوب می‌شناسند، هم می‌دونند خواستشون اینه که تو زمین تو 90 دقیقه همه تلاششون بکنن.
در جدول گروه اول انتخابی آسیا کره جنوبی 7 امتیازی است و در صدر ایستاده و ایران با 4 امتیاز به همراه قطر و لبنان دوم تا چهارمند و ازبکستان با 2 امتیاز تیم پنجم است. امشب در این گروه به غیر از بازی ایران کره جنوبی، قطر در دوحه از ازبکستان پذیرایی می کند. در گروه دوم آسیا هم عمان میزبان اردن است و استرالیا به میهمانی عراق می رود. امشب در فوتبال اروپا رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 با برگزاری 25 مسابقه از گروه‌های نهگانه پیگیری می‌شود. در چند بازی مهم در گروه دو ایتالیا میزبان دانمارک است و جمهوری چک از بلغارستان پذیرایی می‌کند. در گروه سه تیم‌های اول و دوم جدول آلمان و سوئد به مسافه هم می‌روند. در گروه چهار هم بازی دو تیم صدرنشین این گروه هلند و رومانی در دستور کار است. در گروه هشت انگلیس صدرنشین به میهمانی تیم سوم جدول لهستان می رود و در گروه نه که گل سرسبد بازی های امشب است اسپانیا تیم اول جدول مقابل فرانسه تیم دوم سفارایی خواهد کرد. در منطقه آمریکای جنوبی هم هفته نهم دیدارهای انتخابی جام جهانی انجام می شود. در این منطقه 9 تیم حضور دارند که 4 تیم اول جواز صعود مستقیم می گیرند و تیم پنجم هم باید در بازی های پلی آف شرکت کند. امشب در داغ‌ترین بازی منطقه آمریکای جنوبی آرژانتین تیم اول جدول به مصاف شیلی تیم پنجم می رود. و در یک خبر غیر فوتبالی، تیم بسکتبال مهرام نماینده ایران در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا دیشب در اولین بازی خود 121-66 تیم فالکون مغولستان را شکست داد. این بازی‌ها به میزبانی کشور لبنان در جریان است و تیم مهرام امشب در دومین دیدار خود مقابل نماینده عراق به میدان می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما پیش از اینکه به سراغ جهان موسیقی بریم، دو اسمس شنوندگان رادیو فردا رو که در همین لحظات گذشته به دستمون رسیده رو براتون میخونم. شنونده یکی از ایران برای ما اسمس فرستادن، خواستن تا در مورد سهام عدالت که به گفته ایشون خیلی وقت فراموش شده گزارش هایی تهیه بشه. و بابک شنونده دیگری هم با ابراز لطف نسبت به ما خودشون رو راننده تانکر معرفی کرده و گفته قیمت لاستیک و لوازم یدکی تریلیشون سرسام‌آور شده. 2420-603-87-41-50 شماره پیامگیر ماست. میتونید شما هم برای ما اسمس بفرستیم. با هم به جهان موسیقی از علی ناظمی گوش میکنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خیلی خوبی را شروع کرده باشید. درخشش سه دختر ایرانی در یکی از برنامه‌های پربیننده تلویزیونی آلمانی تو این چند روز در فضای اینترنتی در بین ایرانیان بازتاب‌های فراوانی داشته. نسرین، نازنین و شیرین سه خواهری هم که در برنامه سوپر تالنت آلمان شرکت کردند و به نیمه نهایی رسیدند. برنامه‌ای که مثل نمونه‌های دیگه برنامه‌های استعدادیابی موسیقی در اون شرکت کننده ها تلاش می کنن هیئت داوران و مخاطبان رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن و این سه خواننده ایرانی تو این برنامه سوپر تالنت با رأی مثبت همه داوران به نیمه نهایی رسیدن. داورانی که یکی از اونها یکی از خواننده های قدیمی گروه مدرن تاکینگه. جالب اینجاست که این سه تو این برنامه درباره نبودن آزادی در ایران برای خوانندگان زن صحبت کردن. با هم به قسمت های از تلاش اونها در این مسابقه گوش میدیم.
میسون
سو از لاستی سینگ
Fantasia.
بازگشت محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی به ایران، بعد از مدتی طولانی همونطوری که انتظار میرفت صدای اعتراض محافظه‌کاران و تندروهای وابسته به حاکمیت ایران رو درآورده، چرا که شجریان در مدتی که بیرون از ایران بود در مصاحبه‌های حمایت خودش رو از جنبش سبز که بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 آغاز شده نشون داده بود. از همون موقع رسانه‌های وابسته با حاکمیت شجریان رو مورد حمله خودشون قرار دادن، حتی شأن و منزلت هنری او رو نادیده گرفتن. دیروز یکی از خبرگزاری‌های وابسته به حاکمیت نامه سرگشاده رو منتشر کرده که ادعا میشه عده‌ای از دانشجویان دانشگاه هنر اون رو امضا کردن. نامه خطاب به محمد رضا شجریان که در اون نوشته شده آقای شجریان، احترام شما نزد غرب به خاطر ضدیت با ایران، نه هنرتان. طبق معمول سه‌شنبه ها به یکی از تازه های موسیقی جهان گوش میدیم. دوشنبه ها روز کاری اول هفته بیرون از ایران، هنرمندها آلبوم ها و تک آهنگ هاشون رو در این روز روانه بازار موسیقی میکنن. شاید آلبومی که در این هفته منتقدین هنری بیشتر از همه انتظارش رو میکشیدن، آلبومی از Bad for Lashes بوده. Bad for Lashes نام هنری ناتاشا خان، هنرمندی 32 ساله است. این هنرمند زن 5 سال پیش نامزد جایزه مرکوری هم شده بود. پیش از این 2 آلبوم گذشتش در بین منتقدین هنری بسیار با استقبال روبرو شده بود. برای همین این منتقدین به انتظار آلبومش نشسته بودند. با هم به یکی از آهنگهای این آلبوم تازه گوش میدیم. آهنگی به نام همه طلاهایت از Bad for Lashes. Church steeple when I call you on the phone. Never feel the rush of angels when we stay up late alone. Never whisper you a great love story, only scream and cry and moan. But you're a good man, but you're a good man. I keep telling myself to just let go.
ساعت 8 صبح وقت تهران، 6:30 بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. به صبحانه با خبر گوش میدید. برنامه صبحگاهی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 8:30 بامداد هم ادامه خواهد داشت. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 25 مهر ماه بار دیگر با من رویا کریمی مرشد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید. اما مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با مراد ویسی.
با سلام مجدد. اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد از وضعیت موجود در ایران گفت برای بازگشت از مسیر اشتباه دیر نیست. به گزارش ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه در دیدار با برخی مدیران صنایع گفت با هیچ کشوری سر جنگ نداریم و نیازی هم به درگیری نداریم. این سومین بار در 10 روز اخیر است که اکبر هاشمی رفسنجانی به طور علنی خواستار بازگشت کشور از مسیر کنونی و پذیرش اشتباهات به عنوان مقدمه این کار می شود. هاشمی رفسنجانی هفته گذشته به روزنامه آرمان گفته بود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تنها فردی است که به گفته او می تواند مسائل را به مسیر درست آن بازگرداند. وزارت خارجه بحرین روز دوشنبه اعلام کرد مهدی اسلامی کاردار ایران در منامه را در اعتراض با آنچه که مداخله ایران در امور داخل این کشور خوانده احضار کرده است. بنابر گزارش روزنامه بحرینی اخبارالخلیج، کاردار ایران با حضور در منزل شیخ عیسی قاسم روحانی سرشناس شیعه با وی دیدار کرده بود. دیداری که با مخالفت و واکنش شیخ خالد بن احمد وزیر خارجه بحرین روبرو شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داد که شیخ حمد بن عیسی امیر بحرین روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه مجلس این کشور بدون نام بردن از ایران گفت بحرین در مقابل هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی خود می ایستد. در واکنش به این تحولات حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه مقامات بحرینی را متهم کرد که از خود جدیتی برای اجرای توافقات دو جانبه در جهت حل اختلافات دو کشور نشان نمی دهند. اعضای کنست پارلمان اسرائیل با 100 رأی مثبت به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس رأی دادند. بنابر گزارش رویترز، پارلمان 120 نفره اسرائیل در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه این تصمیم را اتخاذ کرد. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از پارلمان خواسته بود 3 بهمن 22 ژانویه را به عنوان زمان برگزاری انتخابات زودرس تصویب کند. و خبر آخر اینکه یک گروه بین‌المللی از ستاره شناسان حرفه‌ای و آماتور میگویند سیاره‌ای را کشف کردند که در آسمان خود 4 خورشید دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محققان دانشگاه یل آمریکا گفتند که این سیاره 5000 سال نوری از زمین فاصله دارد. این سیاره که PH1 خوانده شده بیش از 6 برابر زمین و کمی بزرگتر از سیاره نپتون است.
با سپاس از مراد ویسی. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب که به ایران سفر کرده روز دوشنبه از تهران خواست تا با برقراری آتش‌بس در سوریه در روزهای تعطیلات عید قربان همکاری کنه. تعطیلات عید قربان در کشورهای اسلامی از روز 5 آبان ماه آغاز میشه. در همین شرایط وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا هم در حال بررسی تشدید تحریم‌ها علیه سوریه هستند. سخنگوی آقای ابراهیمی روز دوشنبه 24 مهر ماه گفته که این درخواست نماینده سازمان ملل در جریان دیدار با مقام‌های ایرانی عنوان شده. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با علی مهتدی تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم پاریس از او پرسیده که آیا در این دیدار موارد تازه‌ای هم مطرح شده؟
سفر آقای اخضر ابراهیمی به تهران و دیداری که با مسئولان بلندپایه ایرانی داشته در کنار پیامی که به آنها داده نشون میده به خوبی که این دیدار تفاوت چندانی با دیدار آقای کوفی انان نماینده و میانجی سابقی که ماموریتش با شکست مواجه شد نداره و خود آقای اخضر ابراهیمی هم قبل از شروع ماموریتش پیش بینی کرده بود که ممکنه به نتیجه نرسه. این که آقای اخضر ابراهیمی تصمیم به سفر به تهران گرفته یک مقداری به مادرات منطقه‌ای و نقش ایران در بحران سوریه برمیگرده.
شما اشاره کردید تو این دیدار هم آقای احمدی نژاد و در واقع هم آقای جلیلی هر دو تاکید کردن که باید در سوریه انتخابات آزاد برگزار بشه و به خواسته های مردم سوریه هم احترام گذاشته بشه. قبلا هم در دیدار مسئولان جمهوری اسلامی با آقای کوفی انان همین موارد مطرح شده بود، ولی همونطور که شما اشاره کردید بعد از 3 ماه موضوع به جایی نرسید. اما در عین حال جمهوری اسلامی یکی از مهمترین متحدان حکومت بشار اسد هم محسوب میشه.
اگر نگاهی بکنیم به سیاست های ایران و روسیه در منطقه و مناسبات این دو کشور با غرب، به خوبی میتونیم متوجه بشیم که سوریه تبدیل شده به یک خط قرمز بسیار پررنگی که یک قدم این دو کشور به همراه چین از منافع خودشون در سوریه قدم به عقب نمیگذارن. در مقابل غرب، آمریکا و متحدان اروپاییش هم هستن که آنها هم منافعی در سوریه دارن. به خوبی ظرف 19 ماه گذشته ثابت شده که این ماجراهایی که در سوریه جریان داره یک نوع نبرد قدرت های تاثیرگذار در منطقه هست. سوریه تبدیل به یک لبنان دیگه شده، لبنانی که در دهه 70 و 80 میلادی شاهد 15 سال جنگ داخلی بود. و اینکه روسیه اعلام میکنه که آقای بشار اسد کنارگیری نخواهد کرد قدرت، نشون میده که صحبت های آقای احمدی نژاد هم یک نوع صحبت های فرمالیته و سیاسی بوده و انتخابات آزادی در سوریه به زودی برگزار نخواهد شد.
به نظر میرسه که چندان مثبت نمیبینید نتیجه این دیدارها رو. پس چرا باز همین دیدار انجام میشه و باز هم نماینده ویژه سازمان ملل اتحادیه عرب به ایران میره؟
به هر حال در عرصه مناسبات سیاسی و فعالیت های سیاسی این حوادث که اتفاق میفته، کشورهای مختلف به خصوص سازمان ملل و شورای امنیت نمیتوانند نسبت به اون بی تفاوت باشند و نه قطعنامه صادر بکنند نه موضع گیری بکنند. من فکر میکنم که آنچه که سازمان ملل انجام میده در پرونده سوریه و صحبت‌های علنی که مسئولان کشورهای مختلف انجام میدن یک نوع سیاست عمومی یا دیپلماسی عمومی هست که برای مردم عادی عرضه میشه. آنچه که مهم هست رسیدن این کشورها به یک توافق پشت پرده هست تا اوضاع در سوریه آروم بشه. از یک طرف دولت آقای اسد مورد حمایت سنگین روسیه و ایران قرار داره و طرف دیگه مخالفان حکومت سوریه هم از طرف غرب و برخی کشورهای منطقه مثل قطر و عربستان و ترکیه مورد حمایت قرار گرفتن. این وسط تنها احتمالی که وجود داره که ممکنه معادله رو در سوریه تغییر بده، زمزمه‌هایی هست مبنی بر اینکه ممکنه ترکیه با سوریه وارد یک جنگ نظامی در سطح پایینی بشه که اون ممکنه یک مقدار معادله رو تغییر بده در سوریه و فشار رو بر حکومت آقای اسد مضاعف بکنه.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکسامبورگ تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند. در همین زمینه ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به گزارشگر رادیو فردا گفت که اتحادیه اروپا قائل به کشیدن خط قرمز برای ایران نیست و تأکید کرد که رسیدن به یک راه حل در مورد برنامه هسته‌ای ایران یک ضرورت فوریه. همکارم نیوشا بغراتی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوکزامبورگ در یک گفتگوی اختصاصی با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا درباره تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا از او پرسیده. نیوشا بغراتی در لوکزامبورگ.
آقای هیگ، رشته تحریم‌های تازه علیه ایران از طرف اتحادیه اروپا اعلام شد. به نظر می‌رسد که این تحریم‌ها گستره وسیعی رو از مبادلات بانکی گرفته تا حمل و نقل نفت و حتی صادرات فلزات در بر می‌گیره. می‌خواستم در پرسش اول توضیح بیشتری بدید درباره این تحریم‌ها و هدف اونها.
Yes, these sanctions do cover quite a wide range of.
بله، این تحریم‌ها شامل مسائل بسیاری می‌شوند، از جمله مبادلات تجاری که به بانک مرکزی ایران اختصاص دارد. همچنین صدور اعتبار بانکی برای صادرات به ایران ممنوع شده است. صدور ابزارآلات مورد نیاز در نیروی دریایی، نرم افزارها برای ارتقای پردازشگرهای صنعتی و همچنین ابزار مرتبط با ساخت تانکرهای نفتی به ایران ممنوع شدند. و همچنین خرید گاز از ایران هم ممنوع است. پس همونطور که می‌بینید این تحریم‌ها بسیار جدی هستند که اضافه شدند. ما فکر می‌کنیم از آنجا که مذاکرات با مقام‌های ایرانی موفق نبوده، این تحریم‌ها ضروری هستند.
We feel this is necessary because negotiations have not yet succeeded with the government of Iran.
تا چه حد به نتیجه بخش بودن مذاکرات خوشبین هستید؟
Well, you know, you have to be an optimist in foreign affairs. You have to believe that we can find a peaceful solution.
شما باید در سیاست خارجی خوشبین باشید و باور داشته باشید که ما می توانیم به یک راه حل صلح‌آمیز دست پیدا کنیم. و من فکر می کنم که دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز برای جهان و همچنین برای مردم ایران بسیار حیاتی است. ما می خواهیم با تحریم‌ها و همچنین مذاکره به این راه حل دست یابیم. ما آماده مذاکره هستیم و در سال جاری هم مذاکراتی داشته‌ایم. ما کماکان حاضریم سیستم‌هایی در اختیار ایران بگذاریم که برای یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای بسیار مفیدند. یک صنعت هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز. و اگر ایران به جای آنچه که به نظر می‌رسد یک برنامه نظامی هسته‌ای است، این پیشنهاد را بپذیرد، مردم ایران می‌توانند روابط بسیار خوبی با باقی جهان داشته باشند و با تحریم‌ها نیز روبرو نباشند.
ایران و بریتانیا در حال حاضر شاید یکی از جدی‌ترین بن‌بست‌های دیپلماتیک خودشون رو تجربه می‌کنند. سفارتخانه‌های دو کشور مدتیه که تعطیل شده و روابط دیپلماتیک عملاً وجود نداره. چنین فضایی چه تأثیری بر مذاکرات اتمی داره؟
این موضوع بر رویکرد ما در مسئله هسته‌ای هیچ تأثیری نگذاشته. گروه 5 به علاوه 1 علاوه بر بریتانیا و آمریکا و فرانسه شامل چین و روسیه نیز هست. بعضی از این کشورها رابطه بسیار بهتری با ایران دارند. و ما علاوه بر تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وضع کرده‌اند، رویکردی یکپارچه در مذاکرات داریم. اینکه سفارتخانه‌های ما در کشورهای یکدیگر فعال نیستند مایه تأسف است. اما در نوامبر سال گذشته سفارتخانه ما در تهران به شکل خشونت‌آمیزی با تهاجم روبرو شد که ما معتقدیم برخی مقامات نیز در تهران با این هجوم همکاری داشتند. به همین دلیل ما نمی‌توانستیم در تهران سفارتخانه داشته باشیم و به تبع من ناچار شدم که همزمان سفارت ایران را نیز در لندن تعطیل کنم.
می‌خواستم بدونم که چه تأثیری بر شما داره به عنوان دستگاه دیپلماسی بریتانیا.
As I said, that hasn't changed our approach to the nuclear program. It makes it more difficult.
همانطور که گفتم این موضوع رویکرد ما را در برنامه هسته‌ای تغییر نداد. این مسئله موجب شده تا ویزا گرفتن برای ایرانی‌ها دشوارتر شود و همانطور که گفتم مایه تأسف است. هم‌اکنون جهان نگران این موضوع است که ایران در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است که حتی نمی‌تواند برای ناظران مستقلی چون سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند این برنامه هسته‌ای اهداف صلح‌آمیز دارد. و اگر ایران این راه را ادامه دهد یا با یک رویارویی روبرو خواهد شد یا اینکه دیگر کشورهای منطقه سلاح هسته‌ای خواهند ساخت که به معنای ناامنی ابدی برای مردم ایران است.
آیا شما از تغییر رژیم در ایران حمایت می‌کنید؟
That's up to the people of Iran. Our agenda is not about regime change.
این موضوع به ملت ایران بستگی دارد. دستور کار ما تغییر رژیم در ایران نیست. من شاید درباره تک تک حکومت‌ها در اقصا نقاط جهان اعتقاداتی داشته باشم، ولی ما به دنبال تغییر رژیم‌ها نیستیم. هدف ما و سیاست ما در برابر ایران تغییر رژیم نیست. ما به هر تصمیمی که مردم ایران در یک روند دموکراتیک در آینده بگیرند احترام می‌گذاریم. هدف ما الان این است که مسئله هسته‌ای را حل کنیم. اگر مسئله هسته‌ای را حل کنیم، دیگر نه تحریمی خواهد بود و نه فشاری از سوی غرب. این فقط درباره برنامه هسته‌ای است.
اما خیلی ها معتقدند که هدف نهایی تحریم ها نه تغییر نحوه رفتار حکومت ایران، بلکه بالا بردن فشارها بر مردم ایرانه تا نهایتاً علیه حکومت انقلاب کنند و این خودش به شکلی تلاش برای تغییر رژیم تعبیر میشه.
That's not our objective. In fact, we try.
نه، این هدف ما نیست و در واقع ما تلاش می‌کنیم که اصلاً تحریمی وضع نکنیم، چون این تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر مردم دارند و ما حتی استثناهای بشردوستانه هم برای تحریم‌ها در نظر گرفته‌ایم. به عنوان نمونه، ما غذا را از تحریم‌ها استثنا کرده‌ایم. ما نمی‌خواهیم به ملت ایران آسیب بزنیم. قطعاً اگر تأثیرات اقتصادی تحریم را در نظر بگیرید، بر زندگی مردم هم تأثیر خواهد داشت. این اجتناب ناپذیر است. اما هر جا که بتوانیم کاری بکنیم که ملت ایران به نخورند، آن کار را انجام می دهیم. ما درآمد حکومت و برنامه هسته‌ای را هدف تحریم قرار داده ایم. ما اگر می خواستیم که ملت ایران را تحت فشار بگذاریم، دیگر استثناهای بشردوستانه در نظر نمی گرفتیم.
آقای هیک، شما در همین مصاحبه و چه پیش از اون گفتید که هدف تحریم ها مردم ایران نیست، ولی بر اساس اونچه که ما از ایران و از طریق مخاطب هامون می بینیم و می شنویم این هست که تحریم ها در حقیقت بیشتر بر زندگی مردم عادی تأثیر داشته تا مقامات حکومت. به عنوان مثال بحران اخیر در بازار ارز زندگی مردم رو مستقیما تحت تأثیر قرار داده. شما فکر نمی کنید که اگر به واقع دنبال صدمه زدن به مردم ایران نیستید، باید مکانیزم تحریم ها رو تغییر بدید؟
Well, I would say two things really to that. First of all,
من در پاسخ باید دو موضوع را بگویم. اول اینکه مدیریت اقتصادی حکومت ایران خوب نبوده. این موضوعی است که مردم ایران باید درباره آن قضاوت کنند. ولی من فکر می‌کنم که حکومت ایران کارش را درست انجام نداده و هر کشوری مسئول وضعیت اقتصادی خودش است. علاوه بر این، همانطور که پیشتر گفتم، من اینکه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته را رد نمی‌کنم. ولی هدف نخستین ما برای فشار آوردن بر حکومت ایران ضربه زدن به مردم عادی نیست. واضح است که بر زندگی مردم عادی تأثیر می‌گذارد. اما حل مناقشه هسته‌ای به نفع همان مردم ایران نیز هست. بدترین چیز برای مردم ایران این است که حکومتشان برنامه هسته‌ای را ادامه دهد، چرا که این موضوع یا به جنگ ختم می‌شود یا به افزایش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه.
شما درباره تأثیر تحریم‌ها در سیاست ایران صحبت می‌کنید، اما کشورهایی وجود دارند که سال‌ها و حتی دهه‌ها تحت تحریم باقی موندند، اما این منجر به تغییر سیاستشون نشد. کوبا یکی از نمونه‌های همین مسئله است. چه چیزی باعث میشه فکر کنید که تحریم‌ها در این مورد، در مورد ایران مؤثر خواهد بود؟
این تحریم‌ها بسیار قوی هستند و تأثیراتی بزرگ دارند. اما قطعاً ما خارج از ایران نمی‌توانیم تضمین کنیم که مسیر حکومت ایران را تغییر خواهند داد. اما از هر رویکرد دیگری بهتر است. ما در تلاشیم تا از درگیری جلوگیری کنیم. ما در تلاشیم تا به مذاکرات صلح‌آمیز بپردازیم. ما در تمام مدت همزمان با تحریم مذاکره را نیز پی می‌گیریم. هر رویکرد دیگری شکست خورده است. مذاکرات بدون تحریم موفق نبوده. ما نمی‌خواهیم شاهد درگیری و کشته شدن انسان‌ها باشیم. بنابراین این بهترین سیاست برای یک راه حل صلح‌آمیز برای برنامه هسته‌ای ایران بوده و امیدواریم که حکومت ایران با مشارکت جدی در مذاکرات به این سیاست پاسخ بدهد.
نخست وزیر اسرائیل مدتیه که در تلاش تا خط قرمزی تازه رو برای برنامه اتمی ایران تعیین کنه. به گفته او این خط قرمز نه دستیابی به سلاح اتمی، بلکه باید دستیابی ایران به قابلیت ساخت سلاح اتمی باشه. منتقدانی در این میان هستند که معتقدند با توجه به عدم شفافیت کلمه قابلیت، این میتونه توجیهی برای حمله به ایران باشه. میخواستم بپرسم که موضع بریتانیا در قبال تعیین خط قرمز برای ایران چیه؟
ما هیچ خط قرمزی در نظر نمیگیریم. ما هیچ ضرب العجلی هم در نظر نگرفتیم. اما میتوانم بگویم که این موضوع به یک بحران فوری تبدیل شده، چرا که همزمان با ادامه یافتن برنامه هسته‌ای ایران، تعداد سانتریفیوژهای ایران هم افزایش یافته. میزان اورانیوم غنی شده ایران هم افزایش یافته. بحران بزرگتر و تهدیدآفرین‌تر شده و به همین دلیل هم ما اینجا در اروپا تمهیداتی تازه اندیشیده‌ایم.
ویلیام هی وزیر خارجه بریتانیا به پرسش‌های همکارم نیوشا بقراطی پاسخ می‌داد. در ادامه صحبت با خبر امروز با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم که در طول برنامه صحبت با خبر با ما تماس گرفتن و نسبت به رویدادهای مختلف واکنش نشون دادن.
سلام علیکم، صبحانه بخبر. صبحتان بخیر. هوا ایران ما ایران است. این همه رادیو فردا، رادیو فردا از ایران و حزب الله و نمیدونم سوریه برای چی میگن؟ جایی که جنگ و جدال هست باید قضاوت کنیم. همه را بگی برای چی مخالف ایرانی؟ اهل تسنن خودم هستم، بلوچ هست، بلوچ تراوان. این حرفات چیه؟ فقط از ایران، فقط از ایران. بگی از بحرین، بگی از عربستان. خداحافظ.
درود و خسته نباشید. میگن این پهپادی که اسرائیل زده ساخت ایران بوده. اولا که ساخت ایران به نظر من نبوده، برای اینکه اینا اگه میخواستن ثابت کنن ساخت ایرانه، میتونستن اینو بشونن. حالا وسیله شلیک کردن به بالش به هر چیزی میتونستن اینو بشونن. این میگن ایران داده. اگر ایران داده به حزب الله، به چه؟ با پول کی؟ ایران اگه خودش مثلا یه چیزی ماشینی بسازه برای یه کشور بفرسته، خب این پول از کجا اومده؟ با چه وقاحتی؟
با اخبار ساعت 7 به تمام برنامه های شما چقدر خوشحال هستیم، اما از اینکه صبحانه با خبر میگید، ما از صبحانه خودمون شرمنده ایم. فقط چای خالی.
در ایران مسئولین دولتی میگن با تورم گرانفروشی مبارزه میکنیم، در حالی که ایران خودرو یک شرکت دولتی حدود 4 میلیون به قیمت هر محصول خودش افزوده. این از عدالت جمهوری اسلامی ایران.
یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیزاده، ولی ما میگید که روزنامه‌های امروز تهران چه واکنش‌هایی داشتن به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران؟
روزنامه‌های اعتماد، کیهان و رسالت واکنش‌های برخی از مقام‌های حکومتی یا واکنش‌های خود مسئولان این روزنامه‌ها رو منعکس کردن نسبت به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا. روزنامه اعتماد از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که از این پس یکی از مشکلات تولید کنندگان تحریم‌ها خواهد بود. البته آقای لاریجانی تأکید کرده که اگر تحریم‌ها با تدبیر برخورد بشه باهاشون میشه از تحریم‌ها به شکل یک فرصت استفاده کرد، اما ایشون اشاره کرده که در حال حاضر تدبیری هم در کار نیست. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، تحریم‌های اتحادیه اروپا رو تحریم‌های ضد ایرانی توصیف کرده و نوشته که اتحادیه اروپا در یک اقدام خصمانه تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی رو تصویب کرده. البته همین روزنامه اشاره کرده که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ناکارآمد هست، به ویژه اینکه تحریم‌های جدید شامل تحریم‌های گاز هم خواهد بود و به نوشته روزنامه کیهان خریدار اصلی گاز ایران ترکیه هست که اون هم اعلام کرده از این تحریم‌ها تبعیت نخواهد کرد. روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم هم اقدام اتحادیه اروپا در دور تازه تحریم‌ها رو اقدامی بی‌فایده توصیف کرده. علاوه بر این از قول رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نوشته که بسته ضد تحریمی ایران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما به جزئیات این بسته اشاره‌ای نکرده. آقای محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج هم واکنش نشون داده به تحریم‌ها و روزنامه رسالت از قول او نوشته که با شکوه‌ترین تمدن رو بر خاکستر تحریم‌ها خواهیم ساخت.
خبرهایی هم منتشر شده بود در مورد برداشت غیرقانونی دولت از حساب ذخیره ارزی. روزنامه‌های صبح امروز تهران به این موضوع پرداختند.
روزنامه‌های مردم سالاری و آرمان گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه مردم سالاری خبر داده که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 89 اعلام کرده که دولت بیش از 12 میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی رو به شکل غیر قانونی برداشت کرده و اون رو به بودجه عمومی کشور در سال 89 تزریق کرده. اونطوری که روزنامه آرمان هم نوشته در بندهایی از این گزارش اشاره شده که این اقدام دولت به دلیل کسری بودجه در سال 89 صورت گرفته، اما دولت به جای اینکه لایحه متمم بودجه به مجلس ارائه بکنه خودش رأساً اقدام کرده و این مبلغ رو از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده. هر دو روزنامه آرمان و مردم سالاری نوشتن که در گزارش ارائه شده در مجلس اشاره نشده که آیا دولت این مبلغ رو به خزانه کل کشور برگردونده یا نه.
آیا رفیزاده، آیا در روزنامه‌های صبح امروز خبر اختصاصی بوده که بخواد توجه شما رو جلب کنه؟
از میان اخبار و گفتگوهای اختصاصی گفتگوی روزنامه جامعه جمع با حسینی روشندل قائم مقام سابق شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران گفتگوی مهمی هست، برای که ایشون هشدار داده نسبت به فرار مرزها از صنعت نفت ایران و گفته که این موضوع یک بحران جدی هست. اینطوری که این مقام سابق شرکت نفت ایران اعلام کرده به روزنامه جامعه جمع، در حال حاضر بسیاری از نیروهای خوب در حوزه صنعت نفت ایران در حال خروج از کشور هستند. بسیاری از اونها به کشورهای عربی در خلیج فارس رفتن و اونجا مشغول به کار شدن. شماری هم به گفته ایشون به کانادا و استرالیا رفتن و در شرکت‌های نفتی این کشورها مشغول به کار شدن. آقای روشندل اشاره کرده که دولت بودجه بسیار کمی برای حمایت از متخصصان صنعت نفت در نظر گرفته و این بودجه نمیتونه این افراد رو در ایران نگه داره.
خبرهایی هم منتشر شده در مورد برخورد با اقلیت‌های مذهبی. روزنامه‌های امروز صبح تهران این خبر رو مورد توجه قرار دادن.
امروز استثنا روزنامه رسالت که خودش وابسته به جناح حاکم هست خبر داده که اعضای 4 کلیسای خانگی در شیراز بازداشت شدند. البته به اسامی بازداشت شدگان و اتهام اونها اشاره‌ای نکرده، اما خود این کلیساهای خانگی رو متهم کرده به وابستگی به آمریکا، انگلیس و صهیونیسم.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. یک ساعت و 24 دقیقه و 40 ثانیه از زمانی که برنامه صبحانه با خبر امروز را آغاز کردیم میگذره و کمتر از 6 دقیقه به پایان برنامه امروز مطابق معمول با پارانویا باقی مونده. اونجا شنیدید حاصل تلاش همکاران شب زنده دارم در شیفت بامدادی امروز بود و البته گزارش هایی که در شیفت های قبلی تهیه شده بود. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم که روزی بهتر از هر روز دیگر رو آغاز کرده باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
این روزا همه سعی میکنن واسه پایان دادن به خشونت‌ها و جنگ تو سوریه پیشنهادی ارائه بدن. و البته جنگ همچنان ادامه داره. صبح بخیر، روزگار به کام. تو ماجد تاهبازم مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا تا گپی بزنیم و گاهی سوالایی که توی ذهنمون هست رو بلند بلند بپرسیم. این همه سوال بی جواب البته خودش پارانویاییه برای خودش. یکی از این سوالای بی جواب این روزا سوریه است، کشوری که چند ماهیه درگیر جنگ خونین داخلی شده. واسه پایان دادن به بحران سوریه پیشنهاد کم ارائه نشده. تا قبل از این حامل این پیشنهادها کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل بود که بعد از یه مدتی از ادامه کار، یعنی ارائه پیشنهاد و گفتگو با طرفای درگیر، صرف نظر کرد. این روزا جای آقای انان رو اخضر ابراهیمی گرفته. و اما در بین پیشنهادها بعضی هم از طرف کشورهای مطرح میشه که بنا به بعضی از گزارش‌ها خودشون تو بحران سوریه به شکلی حضور دارن. حالا از کدوم طرف حمایت میکنن یه موضوع دیگه است. امروز میخوام یه دو کلمه درباره پیشنهاد دولت ایران صحبت بکنم، چیزی که اخیراً رسانه‌های ایران منتشر کردن. البته همه پیشنهادم نه، یه بخش کوچیکی از اون قسمتی که منتشر شده. رئیس جمهوری ایران برای پایان دادن به بحران سوریه پیشنهاد کرده که بدون تحمیل نظر کسی، مردم سوریه در یک انتخابات کاملا آزاد نظرات خودشون رو اعلام بکنن. بله، همین یه تیکر رو میخواستم بهش اشاره کنم. راستش شرحی هم ندارم که دربارش بدم، جز همین که دولت ایران پیشنهاد کرده در کشور سوریه انتخابات کاملا آزاد برگزار بشه. بعضی روزا یاد این ترانه فریدون فرخزاد میفتم، مجری تلویزیونی که بعد از انقلاب به طرز وحشتناکی کشته شد. یاد این ترانه که این روزا خیلی های دیگه همون رو اجرا کردن. شب بود، بیابان بود، زمستان بود، با اجرای گروه صحرا.
شب بود، بیابان بود، زمستان بود، بوران بود، سرمای فراوان بود، یارم در آغوشم هراسان بود، از سردی افسرده و بیجان بود، در فکر آن سیمین بر خوشگل، از جسم و جان خود بودن باقل، می کشیدم بهرش از جان و دل، می بردمش با خود سوی منزل، گیسویش از باد و باران گشته آشفته، بد بر هر مویش بوی مروارید قلبان سفته، طی شد راه دشوار
آخر بر من یار،
با بوسه گرمی به او دادم،
لبهایی چون من
بر رویم زد لبخند،
بردن همه رنجم از یادم،
گیسویت از باد و باران گشته آشفته، برف بر هر مویش بوی مروارید قلبم سفته، سیاهان بود زمستان بود بوران بود سرمایه فرامان یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسرده و بیجان در فکر آن سیمین بر خوشگل از جسم و جان خود بودن با می کشیدم بهرش از جان و دل می بردمش با خود سوی من